بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 249، سه شنبه 25 شهریور 1399.
آب بیاریدم بد نیست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در سال گذشته بعد از اینکه بیان جناب علامه طباطبایی رو در سوره حمزیل کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین مورد بررسی قرار دادیم، که الان یادم نیست مقام چندم بود، دیگه نگاه نکردم مقام چندم بود، که بررسی میکردیم بیان علامه رو پایان بردیم، توضیح دادیم جناب علامه طباطبایی به چه چیزهای اشاره دارن. بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید و خورد به ایام کرونایی و ما مجبور شدیم به صورت‌های دیگر داشته باشیم و داشتیم، و در واقع پارسال ما 10-15 جلسه اضافه گفتیم، یعنی به خاطر اینکه این مقدار رو قبل از ماه رمضان داشتیم و توی ماه رمضان حدود 20 جلسه 21 جلسه ای بود، یعنی افزون شد. یعنی الان که من دارم بیان مختار رو میگم، با فرض اینه که تمام اون بحثایی که ما فایل صوتیش رو خدمت سروران دادیم و بعدش هم که هم تو فضای مجازی هم بود تو ماه رمضان داشتیم، که مجموعا فکر میکنم مثلا 30 جلسه ای میشد، که علل قاعده باید کمتر از این میداشتیم، مثلا 20 جلسه میداشتیم، 15 جلسه 17 جلسه میداشتیم، یعنی طبق روال درسی که مونده بود باید انجام میدادیم، هفته هایی که مونده بود باید انجام میدادیم، ولی خب بیشتر انجام دادیم. بنده علم اینه، فرض بر اینه که سروران اینا رو خوندند و مطالعه فرمودید و اینها، من دارم ادامهشون میگم، یعنی دوباره دیگه بر نمیگردیم، فقط یه اشاره اینو کنم چه کارهایی انجام شد تو بیان مختار. دست شما درد نکنه، زحمتتون زیاد شد، خیلی ممنون، خیلی ممنون. در سال گذشته ما ابتداعا اومدیم معنای لغوی ایاک نعبد، نعبدو رو توضیح دادیم، بیان معنای لغوی، بیان معنای لغوی رو اتفاقا با حوصله ایستادیم، بحث عبد و مؤلفه های پنجگانه که توش بوده توضیح دادیم و که دقیقا چی تو بحث عبد و نعبدو خابیده و در نعبدو استفاده میکنه توضیح دادیم. مملوکیت بود، زیشعور بود، از سر تزلل بود، به اصطلاح تزلل باید توش باشه، نسبت به اله و خداوند سبحان که الوهیت داره باید باشه، که نعبد و اینجا داشته من و خدمت و اطاعت، این چند تا رو توش گفتیم توضیح داده، الان هیچ توضیحی نمیده، فقط میخوام تیتری باشه برای بحثای بعدی که میخوام وارد بشم. بعد از اون رسیدیم به بحث تفسیری، و این بحث لغوی خیلی به نظرم اهمیت داره، ما باید تو کارهای تفسیری و کارهای شرح روایات جای حساس این بحثای لغوی رو جدی بگیریم. و عرض کردم شیوه ما در بحث لغوی چیه، پارسال فکر میکنم 7-8 جلسه ایستادیم، فکر میکنم حالا دیگه یادم نیست، همین بحث که شیوه کار لغوی چجوریه و لغت‌ها رو استفاده میکنیم، ولی اینکه کتب لغت معیار کار ما باشه نیست و شواهد باید چجوری کنار هم چیده بشه توضیح دادم اینا رو، و خیلی کمک میکنه، اصلا نوع نگاه انسان رو تغییر میده، و بعد اصلا آیات چقدر خوب به چشم میاد. و البته باید مواظب بود توی کارهای لغت، گاهی به اصطلاح چیزهایی که آدم خودش علاقه داره در نیاره، این فقط خیلی باید مواظب باشه، و گاهی به اصطلاح شیوه های غیر قابل قبول در فن لغت رو هم استفاده نکنه. من بعضی از آقایون دیدم خیلی علاقه داره کار لغوی بکنه و زود ببره تو قرآن استفاده کنه و خیلی هم خوش استفاده میکنه، ولی گاهی آدم احساس میکنه بنیادهای فنی کار لغت توش نیست، شیوهش مثلا شیوه درستی نیست، یعنی به هر دلیلی من نباید مثلا چند تا لغت، یک مجموعه کاری که هست، از دل او یک معنای انتزاعی خودم در بیارم، معنای انتزاعی خودم در بیارم تا بتونم جمعش کنم، این شیوه غلطه، باید نشون بدید ارتکاز این گونه است. دقت میکنید؟ توضیح دادم اینا رو قبلا، یعنی اینا رو باید مراعات کردید. دفعه صرف این که من میبینم اگر اینجوری کنم اینا همه معنادار میشه. مثلا شما من دیدم بعضی ها حتی اینجا هم اجرا کردن، مثلا در مورد صمد که هم مسمود الیه آمده هم الذی لا جوف له آمده، همه رو یک جو با یه معنای انتزاعی خودش درست کرد که همه این پنج تا مثلا توش جا بکنجه. اینجوری درست نیست از طرف من، مگر اینکه بگید ارتکاز عمومی اینجوریه و اون ارتکاز از خودش کشیده به صورت پنج معنا در اون. اگر میتونستید هنر داره توضیح بدید خب خیلی خوب، ولی نداری روش فنی نیست. دقت میکنم اضافه خیلی مواظب بود روش به اصطلاح غیر فنی استفاده نشه، روش غیر واقعی استفاده نشه. واقعیش واقعیت ارتکاز و واقعیت لغت رو باید دید، در تتبع لغت رو در خود واقعیت لغت باید فهمید، نه اینکه من هرچی به ذهنم میاد بتونم یه جوری وجه جمعی پیدا کنم که لعله اینجور. من حتی بعضی دارم راحت میگه لعله و بعد تفسیر میکنه فراوان، و این لعله تو از کجا چجوری اینجوری جمع کردین؟ مبرر میخواد. بله خب بعضی هستن میگن آقا معنا رو من در لغت ارتباط به دست آوردم، ولی من دیگه حوصله بحث های لغویشو ندارم، اشکال نداره، نمیخواد بکنه. ولی وقتی انجام میده، ما الان کارهای مفردات راغب رو نوعا موفقه، گاهی هم اصلا زیاد توضیح هم نداده که چرا، بعضی جا توضیح داده، شواهد آورده از نظر لغوی، بعضی موقع توضیح هم نداده، ولی ما میبینیم موفقه. از هستم چه از میکنم میدیم موفقه، یعنی وقتی ما کار میکنم میبینیم عجب خیلی خوش این دکتر توجه داشت پس به این رسید. خب اشکالی نداره، یعنی این معنی اشکال نداره، ما سخت نمیگیم، نمیخوام حتما شیوهش رو دقیقا نشون بده، گرچه کارهای تفسیری بعضی جا باید این شیوه رو نشون بدن دیگران ببینن این شیوه روش کار بشه، هر کسی نظر بده بلاخر کاری بشه، اما شاید شیوه های اجتهادی که ما باید بعدم به نظر برسه. حالا از زمینه بحث لغوی رو که انجام دادیم که خیلی هم به نظر مهم بود اونجا ایستادیم، بعدش رسیدیم بحث تفسیری. و اینم چطور مهمه؟ چون تقریبا کل قرآن، ما عرض کردیم تو بحث تفسیری مرامنامه قرآن، کل قرآن رو میشه گفت عبودیت الوهیت کل بحث های قرآنی، اصلا مرکز ثقل اگر تو سوره هم قرار میدید عبودیت زیر سر اونه که به اصطلاح کل سوره، سوره هم قرار کل آنچه که تو قرآن آمده رو در خود پیاده کنه، چون قرار شد سوره هم چی باشه؟ به وزان کل قرآن باشه، اون سبع مسانیست توضیح دادم قبلا، دقت میکنه. خب اگر این مرامنامه عبودیت و الوهیت، اصلا باید الوهیت، لذا ما تو هم الوهیت ایستادیم توضیح دادیم مؤلفه هایی که توش وجود داره چیه، هم تو عبودیت، دقت میکنم. اصلا مرامنامه قرآن کلا مرامنامه عبودیت و الوهیت، اگه خوب بخوایم بگیم، خوب بخوایم بگیم میشه، یعنی تمام شده این تو این دو ادبیات باید جمع کرد، دوگانه ای که به هم ربط دارن الوهیت و عبودیت، تو همین بحث هم گفتم توضیح دادم تو بحث لغوی و تو بحث تفسیر، دوگانه ای هم ربط دارن و لزام پایه کار و باید روش ایستاد. لذا جاهای حساس مثلا رب که تو قرآن خیلی هست و قرار خیلی جا کار باش حل بشه باید ایستاد، لزومی نداره هر جای آدم بیسته، ولی بعضی جاها آدم باید بیسته، اینجا لذا اهمیت داره بیستید و کار کنید. حالا در بحث خودتون حتما عبودیت رو پی بگیرید و ریشه های لغویش توضیح دادم دیگه، باز برید خودتون نگاه کنید. بعد از اون رسیدیم به بحث تفسیری. عرض کردیم ما با دو نوع عبد در قرآن روبرویم، عبد تکوینی و عبد تشریعی، یا عبد وجودی و عبد سلوکی، توضیح دادیم این رو از قرآن در آوردیم. و این مؤلفه های پنجگانه‌ای که در اینجا بود که عرض کردم در لغت رو تو این بحث ها بحث های تفسیری در آوردیم از آیات که چجوری عبد تکوینی هم اینجوریه، عبد تشریعی هم اینجوریه. بعد از اون رسیدیم به سر لزوم عبودیت ارادی. عبودیت ارادی یعنی در مرحله تشریع و در مرحله اراده و در مرحله سلوک من چرا باید عبد باشم؟ دقت میکنید که چون دیدیم نعبدو به این فضای ارادی اشاره داره، به این دلیل نعبدو بیشتر به این اشاره داره، توضیح دادیم در جاش، برای همین روی ایستادیم. عرض کردیم چون تکوینن عبدیم و چون تکوینن خدا الهه، الوهیت به اصطلاح عبودیت رو در برابر خودش به عنوان قرینه خود میخواد، یعنی لازمه الوهیت عبودیته، الوهیت خدا دیگران رو به عبودیت میکشونه و عبودیت تکوینی باعث میشه که ما مجبوریم. این رو از قرآن در آوردیم، نه یعنی بنده بگم، از قرآن آیات آوردیم که آیات میگه چون شما عبد بودید و خدا اله هست، پس شما چیکار کنید؟ خدا رو اینجوری بپرستید. تو اوزی داره در قرآن آمده، گفتیم اینا، یعنی تو اون بحثایی که عرض کردم 30 جلسه که ظاهرا تقریبا حدودا شد اون. سر لزوم عبودیت ارادی رو توضیح دادیم، بعد معنای نعبدو در ایاک نعبد رو عرض کردیم. دو معنا میتونه داشته باشه، یکی معنای بندگی مطلقه، یکی معنای پرستش که یک شیوه بندگی خاصه. پرستشی که ما معمولا یک کرنش ویژه‌ای که مثلا تو نماز جاهای دیگه پیدا میکنیم، اینو میگن یک نوع نعبدو اینجا میگن در این و اون هم میگن، ولی اصلش ریشه‌اش همونه، توضیح دادیم. پس دو معنا میشه که بندگی میکنیم تو را در مقام اراده، اینجوری میشه نعبدو، یا پرستش میکنیم تو را. و بعد گفتیم بندگی میکنیم معناش چیه؟ نسب العبد نفسه فی مقام العبدانیت و المملوکیت و ذلت و الاطاعه. یعنی اگه خوب بخوام بگم تو را به اصطلاح بندگی میکنیم، تو را بندگی میکنیم یعنی من خودم رو قرار میدم در مقام عبدانیت و مملوکیت و ذلت و اطاعت. دقت میکنیم، توضیح دادیم این رو نگاه بحث کردیم. کل قرآن بر اساس این که حالا اینجا گفته شده مرامنامه الوهیت و عبودیته، و خیلی به نظرم رو این تمرکز کنید و اصلا رمز تمام بحث‌های قرآنی سلوکی و معنوی رو میشه توی همین این بحث پیدا کرد. یعنی به تعبیری کل مباحث قرآنی سلوکی رو میشه تو عبدانیت همین نعبدو پیاده کرد، همینجا وجود داره، همین تو همین. و من تو این بحثم داشتم ادامه گفتم یه توضیحی داره. خب این امر ارادی سلوک، این شد مطلب سوم. بعدش رسیدیم این که خب این مطلب ارادی سلوکی که شما میگید به عنوان بندگی که دارید، در برابر چی قرار داره؟ استکبار. استکبار چیه؟ سرباز زدن و برنتافتن بندگی خدا و ذلت نسبت به خدا، این میشه استکبار. توضیح دادیم در فرهنگ قرآنی استکبار رو گاهی معنای علو توش گرفتن، ولی اینو توضیح دادیم. بعد گفتیم این درست شد. و بعد گفتیم کفر جلی و خفی، اصلش اولش کفر جلیه ولی بعدش کفر خفی رو هم در بر میگیره توضیح داد. خب این شد بحث بعدی. پس اولا اومدیم گفتیم عبد ارادی منظور در نعبد، و عبودیت ارادی در برابر چی قرار داره؟ استکبار. اینو گفتیم. بعد از اون رسیدیم خب شما که این رو گفتید، اما گفته ایاک نعبد، تنها تو را میپرستیم، تنها تو را بندگی میکنیم، و به اصطلاح تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر، تنها تو را در میاد. و تنها تو را گفته شده ایاک به لحاظ حصری که درش خوابیده نفی شرک میکنه، به لحاظ اصل عبودیت نفی استکبار میکنه، یعنی استکبار نباید باشه، به لحاظ حصر در عبودیت نفی شرک میکنه. حالا چه شرک خفی چه شرک جلی، اون بحثایی که به هست حتی در نیت در غایت، اونی که برای بهش کار میکنه، اون توضیحاتی که علامه داد اینجا جا میگیره توضیح داد. بعد از این مطلب که مطلب پنجم بود رسیدیم مطلب ششم، گفتیم نفی شرک قرآن اصلا در این زمینه کتاب توحید محض و نفی شرک میکنه به شدت، حتی نسبت به ملائکه مقرب، حتی نسبت به اولیاء مقرب. توضیح دادیم و توضیح دادیم چجوری باید جمع کرد اولیاء مقرب، اختصاصی های اولیاء مقرب باید ازش نگیرید، ولی در این حال جز خدا هم نشه، جز خدا و توحید هم نشه، یعنی دوگانگی، دوگانه پرستی نشه، دوگانه بندگی نشه. توضیح دادیم اینا رو اونجا خودتون، این همه رو با آیات، یعنی الان که میگم فقط محتوا رو میگم، آیاتش اونجا گفتیم دیگه، باز دیگه بر نمیگم. این شد مطلب بعدی که خیلی کمک میکنه برای نفی غلو و این بحثا و اینها در اینجا و توضیح دادیم، ولی در این حال و این اتفاقا کمک میکنه خیلی اگه این بحثی خوب انجام بده، کمک میکنه به اینکه بعضیا خیال میکنن حالا که اینه واسه اولیا مقرب، اصلا اولیا به معنای اولیایی که شما میگید اینجوری اینقدر بالا میبرید هم نیست، گفتیم اینم غلطه، توضیح دادیم بیانشو گفتیم. بعد از اون رسید مطلب هفتم، مراحل بندگی، که این مراحل بندگی در واقع یک نوع دستبندی مباحث سلوک و مقامات سلوکی است. سلوک ارادی که مطرحه، دستبندی سلوک از نظر قرآن که حدود 6 مرحله 7 مرحله توضیح دادیم. حالا اینجوری گفتیم اولش اسلام توضیح دادیم، هویت اسلام چیه به شکل اجتماعی توضیح دادیم دیگه الان وقتش، بعد ایمان، ایمان همراه با شرک، بعدش سکینه، سکینه مرحله اول که عمل به همه دستوراته، بعد از اون سکینه مرحله دوم، سکینه و تقوای مرحله دوم، اینا آیات قرآن ها، یعنی الان که اینایی که میگم همه آیاته نه اینکه بنده، مرحله عالی تقوا چه در ظاهر و چه در باطن منقاد میشه که این میشه مرحله چهارم، مرحله پنجم یقین مرحله اول، که میشه فنا توضیح دادیم تو اون بحثا، یقین مرحله دوم که میشه به اصطلاح بقا تو از آیات در آوردیم، یقین مرحله سوم که میشه تکمیل، مرحله تکمیلی انبیا. این چند تا چیزی بود که عرض کردیم، 6 مرحله 7 مرحله گفتیم. علامه طباطبایی این رو به 3 مرحله توضیح داد، آدرس هم دادیم توی همین به اصطلاح جلد 1 المیزان، در اونجایی که صحبت تسلیم و اسلام حضرت ابراهیم خلیل الرحمن هست، اونجا شون این بحث رو داره در همین سوره بقره که ما عرض کردیم اگه بخوام تفصیل بدیم این میشه اسلام، و اسلام هم باید اضافه کرد، توضیح دادم چرا، ایمان، بعد سکینه مرحله اول، سکینه مرحله دوم که معمولا اینا رو یکسره میکنن، بعد یقین رو معمولا یکسره میکنن، مثل مرحله گفتیم از آیات در آوردیم نه یعنی از خودم. خب این شد مراحل بندگی. مراحل بندگی رو گفتیم، بعد گفتیم خب حالا ما توی بحث ایاک نعبد به لحاظ اینکه از بطنان عرش اومده این زبان حجت خدا و انسان کامل توضیح دادیم اونها رو، این به کدوم مرحله شده؟ مرحله ششم و هفتم عمدتاً. ولی این نیست که این مراحل بندگی رو در خود نداره ایاک نعبد، همه مراحل رو دارد، یعنی از اولین مرحله تا آخرین مرحله رو دارد، ولی اوجش بطنانش رو، بطنان عرش پیدا شده رو تفسیرش کنیم اوجش اونجاست، و الا ایاک نعبدی که مثلا بنده دارم میگم مرحله اول یا دوم مثلا در انجام، نه مرحله عالی، دقت میکنه همین اوائله میتونه باشه، اشکالی نداره و درست هم هست، توضیح دادیم. بعد از اون رسیدیم به سر جمع در نعبدو، یعنی چرا گفته نعبدو نگفت اعبدو، و حدود 7 وجه براش گفتیم. یه بحث اجتماعی تو اینجا گفتیم که اصلا بستر کلان قرآن چون اجتماعیه به صورت جمع بسته و به شکل جمعی میگه، و بعد صحبت حزم نفس رو علامه طباطبایی توضیح داد، همه عالم رو انسان کامل عبد میبینه و لذا میگه یا که نه عباد، مثلا توضیح میده از باب تقلیب عبادت ارادی بر تکوینی، یا امت همراه انسان کامل در مورد نماز جماعت توضیح دادیم، توضیحاتی دادیم دیگه، خودتون رجوع میکنید. این مطلب هشتم. مطلب نهم، ایاکه در ایاکه نعبد چرا از حالت غیبت به حضور تبدیل، سر التفات چیه از غیبت به حضور؟ چون الحمدلله نگفت الحمدلک، گفت الحمدلله که در حکم غائبه، ولی بعد یک دفعه شد ایاکه، توضیح دادیم سرش چیه، توضیح دادیم مواجهه وجودی رو توش توضیح دادیم. اینم یه مسئله. یه مسئله خیلی مهمی وجود داشت که به من آخرین بحث داشتیم، ایاکه اشاره به ذات. الله گفتیم الله علم اشاره به ذات داره، به ذات اشاره داره، ایاکه هم اشاره به ذات داره، و این نوع ضمائر رو کم نگیریم در قرآن. انی انا الله، این خیلی باید معنای خوش کرد. انی انا الله که قرآن میگه، خداوند میگه، دقت میکنید؟ یا اونجایی که گفته میشه لا اله الا انت، انت تو، تو، دقت میکنید؟ یا اینجا که گفته میشه ایاک نعبد، دقت میکنید؟ که اشاره به ذات حضرت حق داره، و این خیلی مهمه. بعضی ها اصلا میگن به ذات هیچ وقت نمیشه اشاره کرد، ما گفتیم اتفاقا در قرآن وجود داره و باید این رو به ذات اشاره کنیم، و چجوری باید معنا کرد توضیح دادم اینا رو دیگه، اشاره اجمالی چجوری میشه باشه و اینا گفتیم. خب این توضیح بحث های قبلی ما، لذا با این بحثی که تا اینجا انجام دادیم ایاک نعبد تمام شد، اینو قبلا داشتیم تا اینجا رو، ایاک نعبد تمام شد، الان باید ایاک نستعین رو بگم، و بعد بعضی از بحث‌های فلسفی و عرفانی و اجتماعی و روایی که مونده که خیلی هم زیاده اگه من بخوام بیسم، ولی من بخشش رو انتخاب میکنم از اون بحث‌ها. سبکی که علامه داشت چی بود؟ بعضی که بحثی رو از قرآن به دست می‌آورد، مثلا بحث روایی مشابه او رو هم می‌آورد، یا بحث فلسفی مشابه، بحث عرفانی مشابهی که ما الان داریم، بعضی از بحثایی کردیم رو باید اینجا یه اشاراتی بهش داشته باشیم. حالا من انتخاب می‌کنم الان که من نوشتم ببینم یه عالمه هست اینا که گفتیم تو اون بحث‌های تفسیری و بعد و همه رو بخوام بگم، میگفت که این خودش میشه 6 ماه 5 ماه کرونا غلبه میکنه و دست در دل میشه، ما لذا انشالله که کرونا جمع میشه انشالله. میخواستم فقط بگم یه دفعه ما هیچ کار نکرده همینجا باز میمونیم. من گزینش میکنم چند تایی رو که اصلیه، بعضی رو میگم دیگه انشالله یادتون باشه، یه همچه بحثی هست بریم در جای دیگه، یه وقتی دیگه پیدا کردیم میگیم دیگه اینجوری باشه. الان باید چیکار کنیم؟ بحث ایاک نستعین رو بگیم و وارد به اصطلاح بحث تفسیری ایاک نستعین بشیم. ایاک نعبد رو گفتیم تمام شد، ایاک نستعین. اینجا ابتداعا اولین بیان علامه رو گفتیم، دوباره الان تکرار نمون، بعدا من شادی اشاره بکنم بیان علامه چی بود و داره میگه چرا نستعین بعد از به اصطلاح نعبده آمده و چی کار میکنه و اثرش چی، نکته هایی گفته. من بیان الان بازم بعدا استفاده خواهم کرد تو بیان مختار، ولی اجازه بدید از اول از بحث استعانت شروع کنم. ببینید این بستر قرآن تو سوره هم خیلی غلیظ توحیدیه. از اول که شروع میکنه الحمدلله رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اصلا کلا مثل اینکه همین فقط خدا هست و با خدا داریم صحبت میکنیم، ما هم بنده خدا. این فضای توحیدی خیلی غلیظه. این فضای توحیدی که غلیظه، اندیشه های بنیادی فراوانی توش هست که اینا ادبیات تشکیل میشه. یعنی مثلا ایاک نعبد میگه، گفتیم این همه مسائلی که توش بود. حالا ایاک نستعین هم همچه حالتی داره. دقت کن چی عرض میکنه. تا ایاک نستعین میگه بله ما اصلا استعانت میجویم، بنده خدا میخوام همینقدر. نه اگه خوب بخوایم نگاه کنیم توش پشتوانه‌های فراوانی است که تبدیلی بمیشه. اولا اون الوهیتی که ما معنا کردیم، اون ربوبیتی که معنا کرده، خب معنا کرده که کلا دیگه همه هستی رو میگرفت و همه تحت تدبیر او قرار میگرفت، هیچی از دستش در نمیاد. تو هستی بحث ربوبیت رو مفصل ما گفتیم، رب العالمین داشتیم توضیح میدادیم، یادم هست مفصل بود. الوهیت من یادم توضیح دادم که اصلا ریشه حتی ربوبیت. چنین چیزی رو کسی در این دستگاه ببینه، تو که میگی ایاک نعبد ما تو را میپرستیم و میدونه در مسیر پرستش مزاحم‌های فراوان داره و میدونه ضعف فراوان داره و میدونه خیلی از مسائل رو، در این دستگاه چی کار باید بکنه؟ اگه کسی این حقیقت حقیقی عالم رو که میدونه خدا اینجوریه، عالم همه جا رو گرفته، ربوبیتش همه جا رو گرفته، تبدیل میشه به استعانت. چرا؟ توضیح میدم ان شاء الله. فقط میخوام اول ادبیات استعانت که باید، ادبیات استعانت تا میگید استعانت از خدا، مخصوصا استعانت حصری، ایاک نستعین، تنها از تو استعانت میجوییم، تقدیم محق و تأخیر یفید الحصر، با اون توضیح، توضیح هم دادم، حتی توضیح این بس اصلا از نظر ادبیاتی هم گفتم دقیقا چیه، چرا و حصر چرا ازش به دست میاد، حتی به لحاظ ادبیات توضیح دادم، یعنی بحثای به اصطلاح فصاحت و بلاغتی که بود، اون توضیحاتی که هست توضیح دادم، تموم شد. حالا یفید الحصر تو این نحو میگی چرا؟ چون میگه همه چی بنده اوست، همه چیز به اذن اوست. اون بر رو نگاه میکنه، سراسر قدرت، سراسر توانایی، سراسر شعور، سراسر به اصطلاح دستگیری، همه چیز به او بنده، به اذن اوست، به قدرت اوست، درست اینجور. و از این ور چی؟ سراسر ضعف. این خیلی مهمه که گهگاهی ما این رو نمیبینیم در خود، ولی در این فرهنگ توحیدی قرآنی اینجا همون نعبودی گفته، اصلا همون عبودیت توضیح دادم، بندگی مملوکانه، یعنی خودش ملک خدا میشه، جدا نمیبینی که، جدا نیست که، غیر اون نیست که، او هست که داره همه کارو، اصلا چیزی از خودش نداره، هیچی، عبودیت رو معنا یعنی هیچی از خودش نداره، هیچی از خود... توضیح دادم اینا رو اون تو بحث عبودیه. چنین چیزیه، این ور میشه ضعف، اون ور میشه سراسر قدرت و اقتدار و تربیت و تدبیر و ربوبیت و الوهیت، اون توضیحاتی که داد. اگر اینجوری شد ادبیات استعانت اینجا خیلی معنا داره، اصلا جز این نباید گفت. خب باشه من میخوام نعبد و یاک نعبد، اما نعبد من چجوری معنا داره؟ موقعی که من چیزی نمیتونم پرستش کنم، میخوام بنده باشم، میخوام اونجوری باشم با اراده خودم، خودم میخوام در مقام مملوک، اما هزاران مشکل، هزاران مانع و هزاران ضعف، اصلا سراسر ضعف این سو، تنها کسی که میتونه کمک بکنه تو این زمینه کیه؟ خدا. این اندیشه پشتوانه ایاک نستعینه. من در مورد الوهیت و ربوبیت قبلا گفتم دیگه، باز تکرار نمیکنم، یعنی آیاتو خوندم خودتون میدونید دیگه، من دیگه اونها رو تکرار نمیکنم، باز از بحثاشو گفتیم و خوندیم. اما بعضی از آیات دیگر تو این زمینه یک به یک میخوام بخونم ببینید چی این اندیشه کسی داشته باشه. تن حسر نسبت به خدا، استعانت نسبت به خدا و حسر استعانت به دست میاد که من میخوام حالا یک به یک وارد بشم. مثلا تعبیر قرآنی بحث پادشاهی خدا، پادشاهی خدا گفت، یعنی اقتدار اصلی دو عالم مالوفت. ادبیات پادشاهی که معناش واضحه دیگه، پادشاهی یعنی مرکز ثقل قدرت، همه چیز از دست او برمیاد، مرکز ثقل تدبیر، همه چیز به تدبیر اوست، یعنی جای دیگری نمیشده. عنوان ملک مثلا آیه یک ملک رو نگاه کنید، تبارک الذی بیده الملک، خجسته است، خدایی که به دست اوست ملک. و هو على كل شيء قدير. ببینید این نگاه کنه اینجوری، این حالت رو کسی اگر تصویر کنه نتیجه چیه؟ و از این طرف هم ببین جز ضعف، و از این طرف هم میخواد حرکت کنه، چون گفتیم اراده توش حرکت خوابیده دیگه، نعبد و عبودیت ارادی. از یک طرف میخواد حرکت کنه به سمت کمال، چاره جز استعانت اصلا توش نیست، چون اونور اقتدار اینور ضعف، و قصد حرکت هم داره، قصد عزم جلو رفتن هم به سمت خدا هم داره. لذا تعبیر چیه؟ تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. یا این تعبیر سوره یوسف آیه 21، اون جایی که حضرت یوسف در چاه انداختند و بعد از سر از چاه در آورد و سر از مصر در آورد و عزیز مصر این خرید و از اونجا زمینه مکنت حضرت ابراهیم ایجاد شد، زمینه حاکمیت و به عزت رسیدن حضرت یوسف زمینش اونجا حاصل شد. اونجا قرآن اینجوری داره، کذالک مکننا لیوسف فی الارض، هنوز مکننا نشد، هنوز اول کاره، این تازه اومده خونه این عزیز مصر، که اون عزیز مصر گفت شاید این رو بچه خودمون به اتخاذ کنیم، شاید هم به عنوان خادم انتخاب کنیم، اینجوریه در این حد الان. ولی اینجا خدا میگه کذالک، هم اینجا که او رو از چادر در آورد به دست این عزیز مصر داد، کذالک مکننا لیوسف فی الارض نعلمه من تعویل الاحادیث والله غالب علی امره. این غالب علی امره، دقت بکنید، که همون پادشاهی، همون پادشاهی که غالب علی امره داره کارشو انجام میده. این اندیشه کسی بدونه و اینور هم ضعف ببینه و بعد حرکت هم باید بشه، نعبدو باید بگه، چاره جز مسئله استعانت نیست، بلکه حصر استعانت که حالا عرض خواهم کرد. این مثلا یک مضمون. باز حالا مضمون دیگری که بخواد همین مضامین رو تکمیلش کنه، این عبودی، این پادشاهی خدا والله غالب علی امره چجوری انجام میشه؟ قرآن جوری توضیح میده که همه آنچه که در عالم میاد از غیب پیاده میشه و کلید غیب و خزینه اصلی غیب دست خداست. و اندهو 59 انعام و اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، نزد اوست مفاتیح غیب. و بعد آیات نگاه کنید ادامه داره توضیح میده قضا و قدر و تقدیر و این تا عالم میرسه و لا رتب ولا یابسن و این توضیحاتی که هست، دقت میکنید چی میخوام بگم؟ یعنی یه همچه حالتی که دست اوست، پادشاهی از آن اوست، غلبه مال اوست، والله غالب علی امره، درست شد؟ و بعد این ور چه خبره؟ به اصطلاح این چگونه اجرا میشه؟ روندش یه اندهو مفاتیح الغیب، دستش هست، کلید غیب دستش. خب این مرحله دوم یعنی اصل. و بعد خب کل عالم چی؟ اون الله غیبه، بقیه چی؟ به کل عالم که میرسه اینجوری توضیح میده، آیه 116 بقره، بل لهو ما فی السماوات والارض کل لهو قانتون. یا آیه 26 روم، بل لهو من فی السماوات والارض کل لهو قانتون، همه آسمان و زمین مال اوست، ملکیت توضیح دادن و از دلش عبودیت، اون عبدی که میگفتیم توضیح دادم اینا، عبودیت کل لهو قانتون، همه مطیع او، عبد مطیع، کل لهو قانتون. خب بگم اون غیب دست اوست، بعد از غیب که میخواد مراحلی طی کنه بیاد چی؟ مفاتیح غیب دست اوست، بعدم که میخواد بیاد همه هم چی؟ مطیع او، کل لهو قانتون. یا این کلمه آیه 7 سوره فتح، ولله جنود السماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما. خیلی عالی، ولله جنود غیب دست اوست، این عالم همه مطیع او، همه هم سپاه خدا، یعنی خدا بخواد کار بکنه میدونی چجوری کار بکنه با اینها، دقیقا کل عالم. ولله جنود السماوات والارض، ادبیات جنود هم که خیلی معناش واضحه، پادشاهی و فرماندهی و جنود او واضح هست دیگه، این همه جنود او هستن، سپاه او. یعنی در این دستگاه اگر نگاه کن هیچ چیز نیست که مگر اینکه سپاه خداست، از دست خدا در نمیره، حتی شیطان به شیطنت خود داره کار میکنه، به تینت خودش میتنه، ولی خدا او رو به عنوان جنود خودش استفاده میکنه، وقتش شده، همین شیطان رو هم. یعنی حضرت یوسف اگر باید سر از مصر در بیاره و بشه عزیز مصر، چارش چی بود؟ حسد برادران که او رو از کنعان در ببره به سمت مصر. کی این کار رو کرد؟ شیطان اومد فریب داد. قرآن نگاه کنه، از یعقوب به حضرت یوسف میگه این خواب رو تعریف نکن، لا تخصص رو. چرا؟ چون شیطان عدو به مبینه. شیطان چرا؟ چون شیطان میاد به برادران میگه، تحریکشون میکنه، برایشون میندازه. واضحه این مسئله. خب این شیطان داره کار خودشون میکنه، اما نمیدونه خدا قراره حضرت یوسف رو عزیز مصر کنه، اما به وسیله همین شیطان و این برادر و حسد برادران بده و برادران بد کردن، جفا کردن. شیطان هم داره شیطنت میکنه، ولی عملا چی شد؟ سر از عزت مصر در آورد. دقت میکنید؟ خوابی که دیده بود برای اون عزت مصر بود، ولی راهش چی بود؟ اینا بودن. اگر ادبیات دقیق قرآن نگاه، لله جنود السماوات، نه یعنی بخشش جنود السماوات، همه آنچه که در آسمان زمین جنود خدا هستن، چه بدانن چه ندانن، چه حتی جزع فزع کنه و به اصطلاح زوزه بکشه و گاهی تعبیری که تو روایت آمده در مورد شیطان، نخره، یعنی صدای خرخر آدم بعضی ماست که عصبانی میشه، خرخری داره، اون خرخرش در میاد در وقتی اینجوری میشه، ولی همین با دست خودش هم میگه من کردم. واضح است؟ او کار خودشو میکنه، ولی خدا هم این رو جنود خودش نگه میده. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم خدا پادشاهیست، این پادشاه قاله بر امرشه و غیبی داره، و بعد از غیب همه میشن جنود آسمان، همه آسمان و زمینی ها میشن کلو له قانتو مطیع او و بیستا جنود او، و کان له عزیزن حکیما. اصلا ادبیات عزیز در قرآن نگاه کنید، یعنی امر مسلط مسیطر محیمنی که میتونه اون چی که میخواد رو اجرا کنه. دقیق میکنه عزیزن حکیما و از سر حکمت هم کار میکنه خدا. خب این بعد از این همه رو دیگه، همه دیگه، هیچی دیگه نمیم، پدر، مادر، دوست، دشمن، اینجا همه دیگه هیچی نمیم. آره با این توضیح کلا له قانتون، با اون توضیحی که داره به لحاظ وجودی خدا داره کار خودشو میکنه، نظام عالم رو جوری چیده که ازش نتیجه میگیره. و بعد آخرش هم خداوند میفرماد اگر بهتون ضرری میرسه یا خیری میرسه به دست منه. حالا بعد از اینکه اینا رو گفتیم، همه به دست منه. من بخوام به اصطلاح ضرری پیش اومد، جز من کسی برطرفش نمی کنه. خیلی هم بهشون برای شما اومد، جز خدا به شما این خیر رو نداد. این سبک رو نگاه کنید. آیه 17 سوره انعام، و این یمسسک الله بضرن فلا کاشف الا هو و این یمسسک بخیرن فهو على کل شیء قدیر. تعبیر آیه اینجوریه، اگر خیری، اگر ضرری به شما رسید، جز خدا نمیتونه برطرفش کنه. خب یعنی من اگر تو مسیر سلوک، من الان اولش میگم، الان بعد به عنوان کلی دارم میگم، بعدا میام تو مسیر سلوک، من چاره ای ندارم اگر بخوام دفع مشکل کنم با خدا. اگر قرار خیری به من برسه در مسیر سلوکم با خدا، الان دارم اینو میگم، خب اون فضایی که نهایتا هر چی هم که برای شخص رقم میخوره، برای عبد رقم میخوره، به دست خداست. و این یمسسک الله بضرن فلا کاشف الا هو و این یمسسک بخیرن، اگر خدا بخواد به تو خیر برسه، فهو علی کل شیء قدیر، میخواد خیر بده، قدرت داره، کسی جلوشو نمیگیره. در آیه دیگر، آیه 107 یونس، اینجوری اومده و این یمسسک الله بضرن فلا کاشف الا هو و این یرید که بخیرن فلا راد لفضله، کسی نمیتونه این فضل خدا رو از اون شخص دور کنه. یعنی خدا بخواد خیر بده خیر میده، خدا بخواد شر رو از ما برطرف کنه، خدا باید برطرف کنه. باز هستم چه از میکنه این فضا رو نگاه میکنه، چون این فضایی باز توی آیه 26 آل عمران هم اومده، تو بحث حتی به اصطلاح حاکمیت، عمدتاً صحبت حاکمیته، ولی در آخرش یک نکته میگه که کلیه، قل اللهم مالک الملک، آیه 26 آل عمران، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. خیلی تو قرآن روایات نگاه کنید، چند آیه است که اصلا جداش میکنن، آیت الکرسی هست، سوره حمد هست، و همین آیه 26 آل عمران هست، اینا رو جدا میکنن، میگه اینا از بطنان عرش آمدن. قل اللهم مالک الملک، مالک پادشاهی تویی، تؤت الملک من تشاء، هر کی بخوای تو میدی، و تنزع الملک من تشاء، و تو عز من تشا و تو ذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. باز از این نگاه خاصه به هستی به لحاظ توحیدی دقیقا همه دست خداست. وقتی چون اینه، حالا این مرحله اول، این پایه ایست که بحث به این سمت میره. ما که میخوایم در مسیر عبودیت حرکت کنیم که توضیح دادم، گفتم عبودیت چیه؟ عبودیت ارادیه، ایاک نعبد داریم میگیم میخوایم با انجام بدیم. خدا آن رب مطلق، اله مطلق، اذن همه به دست اوست، همه چیز به دست اوست، او باید اذن بده حتی در مسیر سلوک، حتی عبودیت. دقت میکنید؟ او باید اذن بده، او باید مدد بده و غیر این راهی نداره. کسی این رو داشته باشه راحت اصلا تبدیل میشه به ایاک نستعین که من حالا برسم بهش. در مسیر ایمان حرکت کردن که محل بحث ما اینجاست، در مسیر عبودیت حرکت کردن که محل بحث ما اینجا هست، این نیازمنده به هم اذن الهی هم مدد الهی. تا بال داشتم به صورت کلی کلان میگفتم، الان میخوام بیام تو بحث سلوک و اراده و کار عملی انسان که ایاک نعبد میگه و میخواد حرکت کنه. در آیه 100 یونس چند تا آیه است در مورد اذن و عمدتاً هم تو فضای سلوکیه، کارهای سلوکی به اذن خداست که من الان میخوام ابتدا از این استفاده کنم. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، هیچ نفسی نمیتونه ایمان بیاره مگر به اذن الهی. خیلی این معنا داره، یعنی گمان نکنیم اینجوریه، بله تلاش از ماست، ولی اذن الهی، اذن الهی میدونی چجوریه؟ تمام روندی که تبدیل میشه به ایمان آوردن تو، که مثلا فلانی در سر راهت قرار بده که تنبه ایجاد کنه، فلانی که آمده کاری کرده تو رو هول داده به این سمت، فلانی که اومده تو رو تشویق کرده به این سمت، فلانی که به اصطلاح پدر است مادر است، زمینه ای تو در رگه ای در تو گذاشته که بشه به صورت ایمان بیا. هر چی که هست، تمام زمینه‌ها، حتی تمام اون اراده هایی که تو میکنی، لحظه لحظه اراده تو رو خدا اذن توش آورده. لذا اذن الهی رو خیلی گسترده بگیرید، هیچ به صورت محدود معنا نکنید. ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، خداست که این اذن رو میاره. و یجعل الرئیس علی الذین لا یعقلون، و خداست که کسانی که الذین لا یعقلون است برشون رئیس قرار میده، پلیدی قرار میده، خداست که قرار میده. تد میکنه. یا این آیه، آیه یک سوره ابراهیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. برات کتابی فرستادیم، انزلناه الیک، چیکار کنیم؟ تو مردم رو، تو رسول الله چیکار کنی؟ از ظلمات به سمت نور بیاری، اما به اذن ربشون. اذن رب نباشه نمیشه. و لفظ ربم که قبلا توضیح دادم، روبی اصلا توش اصلا همینا خوابیده، اما اینا خواب. الی صراط العزیز الحمید، که به سمت صراط العزیز حمید. یا این آیه، شیطان هم اگر شیطنتش میاد اثر میخواد بکنه با اذن الهی. ان من نجوا من الشیطان ليحزن الذين امنوا وليس بذرهم شيئا الا باذن الله. خیلی این روش کسانی که تو کار سلوکن خیلی از این استفاده میکنن، میگن گمان نکنید اگر فریب خوردید از شیطان خدا اذن داده. چی کار کردید که خدا اذن داد؟ یا چی شد که خدا اذن داد؟ گاهی امتحانیه اذن میده، گاهی نه به خاطر خلاف خود. حالا توضیحاتی که در خود جاش هست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. خواستم چی بگم؟ تمام اون چی که در سلوک و کار سلوکی و عبودیت و حرکت عبادی که باید انجام بدید، حرکت ارادی عبادی حرکت انجام بدید، این به دست خداست. ما عبدیم، خدا رب است و اله است و قدیر است و به اصطلاح مالک است و مالک ملک است و پادشاه است و همه چیزم به دست اوست و قدرت هم به دست اوست، همه چیز به دست اوست و ما هم میخوایم حرکت کنیم و ضعف هم داریم، عبده. طبیعتاً چی میشه؟ ادبیات استعانت، همه چیز هم به اذن اوست و استعانت. لذا قل اعوذ برب الناس، قبلا هم یه اشاره کردم، ملک الناس، اله الناس رو نگاه کنید. چرا در موقعی که شیطان هست میگه پناه میبرم به رب ناس، ملک ناس و اله الناس؟ اینا سه تا ویژگی مهمه، الان نمیخوام وارد بشم. پادشاه حقی هست، کسی نمیتونه از دستش در بره. رب هست، تربیت به دست اوست. اله هست، چه میشه؟ اینا این ستا چیه؟ داره چی کار میکنه؟ نجات دهنده ما از موانع. واضح استم چه از میکنم؟ یعنی به تعبیری جز خدا کسی دیگری نیست که از او استعانت، ایاک نستعین. من این رو گفتم میخواستم فقط یه نکته رو بیشتر نتیجه بگیرم. پشت صحنه ایاک نستعین چه چیزهایی خوابیده، به ویژه با این بحث های همین سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم و الحمدلله و رب العالمین و نمیدونم مالک یوم الدین و نعبدو که گفتیم، این توضیحاتی که دادیم، اینا رو اگه کسی نگاه کنه کل این دستگاه او رو وامی داره که بگه خب حالا من میخوام حرکت کنم، میخوام بنده باشم و واقعا هم میخوام فقط تو رو بندگی کنم، ولی و تنها هم از تو استعانت میجویم در این بندگی. باز است پشت صحنه این نوع بحث هاست، یعنی پشت صحنه ها همیشه این ادبیات ما را به استعانت، ضرورت استعانت و بلکه چی؟ حسره در استعانت میکشاند. دقت میکنه؟ و در فرهنگ قرآنی باز این آیه رو دوباره بخونم، این آیاتی که هست، حالا این رو به شکل سلوکی نگاه کنید، آیه 17 انعام و آیه 107 یونس. ای یمسسک الله بضرن فلا کاشف الا هو. تو اگر مشکل روحی سلوکی برخوردی در مسیر سلوک، نفس اماره هست، نمیدونم همسر همراهی نمیکنه، نمیدونم چه از حالا هر چی هست دیگه، شیطان چه میکنه، هر کی، پدر و مادر گاهی مانع ایجاد میکنه، هر کی، هر چی، هر کی، نمیگم بدن، نمیگم اونها بدن، اصلا بحث بدی از پدر مادر نیست، همسر نیست، نه نه، گاهی مانع ایجاد میکنه به هر دلیلی. و این یمسسک الله بضرن فلا کاشف الا هو، جز خدا کسی دیگه نمیتونه این بحث. خب برو به سمتش التجا کن، یا کن اصلا فقط از تو باید استعانت جز تو درست بشه. این از این جهت. و باز ادامهش، و یمسسک به خیرم فهو علی کل شیء، او دستش بر میاد که کار رو بکن، تو پس هر چه میخوای در مسیر سلوک و عبودیت جلو بری از او. پس استمداد بنیادش این اندیشه هاست که من عرض کردم. تا این رو درست کردید اصلا طبیعی است تا یا که نعبد میگیم به ویژه تو دل نعبد چیزی خوابیده. علامه طباطبایی یه بیانی داره، من الان دارم یه بحث دیگه میکنم، تو دل نعبد ضعف خوابیده، از یه طرف الوهیت خدا رو هم که فهمیدیم چاره ای جز استعانت نیست. واضح هستم چه عرض میکنم؟ برای همون عبودیت، نه از باب هضم نفس. درسته اون بیان علامه رو قبول دارم در جا خودش، یک بیان تفسیرش هضم نفس است که علامه گفته، قبول دارم، میرسم ان شاء الله توضیح میدم. وقتی میگه یا کن استعین دارید اون استقلال فی الجمله ای که دارید برای از خودتون میگیرید بیان علامه. من میخوام میگم اصلا نه، دانستن این دستگاه اصلا لازمش ایاک نستعینه، ایاک نعبد بدون ایاک نستعین اصلا معنا نداره. واضح است جان؟ یعنی میخوام تو رو بپرستیم و چون ضعف داریم و بنده ایم و چون تمام همه چیز دست توست، پس از تو میخوام، ما که دست ما بر نمیاد مگر تو کمک کنیم، مدد بدیم، و ما به جای ایاک نستعین و از تو فقط مدد میخوام. و این التجاء به اصطلاح جبلی که بعضی از آیون فیلسوفان و عرفا گفتن، التجاء جبلی یعنی واقعا به اضطرار میفته. ما اضطرار رو گاهی میگیم واقعا یه شرایط اضطراری پیش میاد، اضطراری پیش میاد ایاک نستعین، افراد تازه اون ضعف جبلی خودش رو میبینه، قدرت جبلی او رو میبینه میره. ولی واقعا اگه کسی به این معرفت بده، همیشه در مقام ضعف جبلی است، همیشه در مقام ضعف جبلی است و قدرت جبلی مواجهه با قدرت جبلی مطلق داره، و این باعث میشه او رو میکشانه به سمت استعانت. یعنی خود به خود ایاک نعبد تبدیل میشه به ایاک نستعین. باز است این یک تفسیر عرض کردیم تا برسیم ببینیم بیان علامه و چیزهای دیگر رو انشالله عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. هیچ کدوم، من یه جور اصلا معنا کردم که تمام اونها رو میگیریم. همین الان داشتم یه جور توضیح میدادم که همه رو بگی یاد تو هست. عرض کردم اذن خدا رو فقط توی یه اذن معمولی نگیرید، همون جایی که داره شرایط رو آماده میکنه اذن خدا توش هست. تو خود اراده هم هست، بله دیگه. اذن الله خاصیت وجودی حقیقی همیشگی در همه وجودات، هیچ چی رو، هیچ موتن وجودی نباید از اذن الله خالی کنه، خالی کنه اون اصلا موجود نیست. حتی نحوه وجودش هم هست، حالاتش هم، همه چیز. خواستم اون حالا بگم، یعنی احساس نکنید اون اراده از دست خدا در رفته، اراده هم خودش اذن الهی رفته روش. اولا بهش قدرت جبلی اختیار داده، این خود چیه؟ یک اذن الهی. ثانیا اختیار جزئی شخصی که میکنه توش اراده حق و اذن حق توش خوابیده. آره. سلام علیکم. حال شما خوبه؟
حضرت جوادی عاملی
من
رابطه ما با خداوند سه جوره.
بله.
یه جوری که میگیم من هستم تو هم هستی.
من
در این کار از تو کمک میخوام، میشه استعانت.
من
یه که من این کار خودم میتونم انجام بدم، من هستم تو هم هستی و در این کاری کنم که این کار تو برای من انجام بدی میشه توکل. یه وقت هست میگه اصلا من اینجا وجود نداره، خودت هر کاری کردی کردی، میشه تخویص. من میخوام بگم که
بعد یه تعبیری هم داشتن.
بله
من دیدم، قسم الان نیست، بعدا انشاءالله شاید یه اشاره فرمودن، اما یه نوع مراتب استعانت رو گفتن، بعد گفتم استعانت ولایی فوق توکله. آره اینم فرمودن
کمال استعانت دست
میگیره. به من بگید استعانت همه این مراحل رو میگیره، توکل یک شعبه از اوست، تفویض یک شعبه از اوست و استعانت. من میگم دیگه مراحل استعانت رو میگم، من الان اول داشتم زمینه سازی میکردم، انشاءالله میگم. اونی که ایشون فرمود خودشون، سلام علیکم و رحمت الله، احوال شریف، حال شما خوبه؟ سلامت. اونی که ایشون فرمود بعد خودشون استدراک هم کردن، البته آن استعانت نهایی، چون استعانت مراتب ده، استعانت مرحله ولایی به حسب ولایت، اون نوع عالی از برتر از توکلم هست. خب اون استعانت اول، بعد توکل، بعد تفویض. بعد گفتن البته مراتب عالی استعانت بالاتر از این توکله. بله، لذا استعانت مراتب داره. من انشاءالله عرض میکنم و من میخوام بگم بعدا این استعانتی اینجا آمده اون استعانت نهایی است اصلش، چون قرار شده از بطنان عرش بیاد. بفرمایید. سلامت باشید، خوب هستید؟ موفق باشید.
ارتباط اگر اون موج معنا رو هم معنا می‌کنیم، اینا به نظر من خیلی درست نیست که